که فقط هم تحریم قطعات خودرو ها نه خود خودرو از تیر 92 شروع میشه. توی همچین شرایط که الان میبینین وضع میشه این تحریم؟
جالبه بدونیم که خیلی از خودروسازا اصلا قبل از اعمال تحریم های مستقیم بر صنعت خودروسازی از کشور ما رفته بودن. یعنی مثلا نمونهش شرکت دو سال 81 از ایران میره، یا شرکت کیا که صاحب برند پراید بود سال 89 از ایران میره به دلایلی، و یا اینکه محدود میکنه همکاریش رو با طرف قراردادش، یا شرکت پژو که سال 91 فروردین 91 دیگه همکاریش رو با ایران قطع میکنه، یا نیسان همکاریش رو با پارس خودرو همون سال 91 قطع میکنه.
خب گفتم تحریم قطعات خودرو تیر 92 وضع میشه، بعد طبق قرارداد ژنو، معاهده ژنو، در روند مذاکرات هسته‌ای دی 93 تحریم قطعات خودرو لغو میشه. یعنی کلهم اجمعین یک سال و نیم بوده این تحریم، نه بیشتر.
صنعت خودروسازیمون در مورد مشکلش داخلیه و در بیشترین برآوردهایی که خود مسئولین خودروسازی میگن 30% تحریم ها اثر داشته، که حتی اگر برنامه‌ریزی درستی کرده بودیم اون 30% هم اتفاق نمیافتاد.
خب دیگه شکر خدا، خودشون هم به صراحت میگن که مشکل تحریما نیست. لااقل اصل مشکل تحریم نیست. بعد مشکل رو جای دیگه دید. ببینید تحریم نشدن خودرو کامل و تحریم شدن فقط قطعات خودرو باعث نشد که مثلا پژو یا رنو وارداتش به ایران زیاد بشه. خودروهای لوکس، پورشه و مازراتی میدونین دیگه، وارداتش میره بالا به شکل عجیب غریبی که کیا توش دست دارن.
چندی سال کار واردات ماشین افتاده چند تا دست خامده بزرگ که خودشون کار واردات انجام میدن، اجاشون هم بلند نمیشن، یه جور کردن که کار واردات به صورت انحصاری دست خودشون باشه.
خودروهای وارداتی که وارد شدن از مرزها رو به خوبی اونم بدون کرایه دادن بلدن و هوای جیب صاحبهاشون رو هم خوب دارن.
مصرف کننده بخواد بخره 830 تومان تا 840 تومان میتونه بخره، بستگی به رنگ اتومبیل داره.
خالص چقدر برای اون وارد کننده پول میمونه؟
شما اگه بخواید رو این اتومبیل حساب کنید تقریبا 175 تا 185 بستگی به وارد کنندهش داره، واسه وارد کننده سود داره.
180 میلیون سود روی یک خودرو.
330 تومان قیمت ماشین با پلاکش و اینا در میاد، حدود 100 میلیون تومان سود وارد کننده ماشین میشه.
بله، واردات خودرو دست چند تا خانواده است میگن. حالا من چند تاشو میگم بهتون. خانواده گرامی، نه از واردات چای و برنج میفتن تو واردات ماشینای کره ای، همش هم انحصاری ها نهی که میگه. خانواده دیلمی، اینا از ساعت فروشی شروع میکنن، فروش لوازم خونگی، میرن سراغ ام جی و آلفا رومئو، بعد بی ام و. آیت الله ری شهری، حاکم شرع سابق که الان نایب تولیه شابدالعظیمه، سالها پیش که نماینده بی ام و رو از دست نوریانی در واقع درآورد، شده انحصار واردات بی ام و. پورشه و مازارنتی هم که انحصارش دست خانواده بهبهانی، این بهبهانی ها که اصلا اساساً بازاری هستند تو پارچه و لباس و بعدم لوازم آرایش و لوازم بهداشتی، حالا همزمان پورشه و مازاروتی. تو دوره احمدی نژاد یه اتفاقی افتاد که همه خیال کردن مال همون دولت پاک دست فقط، بعد اما تو دولت روحانی هم ادامه پیدا کرد، معلوم شد همه دولت های جمهوری اسلامی ایران پاک دستن الحمدلله. ببینین ورود اتومبیل های گران قیمت، آن هم به تعداد 27,000 دستگاه توسط 100 نفر از سوی کمیته امداد در دوره احمدی نژاد. بعد خبر بعدی، ورود بیش از 25,000 خودرو خارجی با مجوز اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی. حالا ماجرا چیه؟ ماجرا سودی است که این وسط آید کسایی میشه که دولت، چه دولت احمدی نژاد با 27,000 تا خودرو، حالا یه قلمش، چه دولت روحانی با 25,000 تا خودرو، آید این واسطه ها میشه، این وارد کننده ها میشه، و بعد این دو دولت حمایتشون کردن. یعنی خودیا. آمارهای گمرک ایران نشان می‌دهد طی سال‌های اخیر حجم بالایی از خودروهای لوکس به ایران وارد شده. تنها در سال جاری بالغ بر 106 دستگاه پورشه مدل 2013 و 2014 به ایران وارد شده. همین آمارها نشان می‌دهد در سال 92 بالغ بر 223 دستگاه خودروی با قیمت بیش از 70 هزار دلار از مرزهای ایران عبور کردند که از این تعداد بالغ بر 101 دستگاه قیمتی بیش از 100 هزار دلار داشتند. قاعدتا مصرف کننده میگه تعرفه گمرکی وحشتناکی که گذاشتی رو خودروی وارداتی کم کن تا مردم بتونن ماشین از خارج بیارن تا یه رقابتی را بیفته تو ایران، کیفیت خودروی داخلی هم بره بالا. دولت این کار نمیکنه. چرا؟ چون اولا گمرک سرسام‌آوری که داره میگیره نمیتونه بگیره، گاه چند برابر اصل پول ماشین اون گمرک نمیتونه بگیره. حالا گفتم پاک دستی هم اینقدر هست که این گمرک هم صاف نمیره تو خزانه دولت ها. داستانی است خود گمرک که یه مقدارشو میدونین، یه مقدارش هم برنامه خواهیم گذاشت صحبت خواهیم کرد چقدر این وسط ها آپولی میشه. دومی که قیمت ماشین وارداتی میاد پایین وقتی که تعرفه رو بیاری پایین، خب این وسط پول کمتری هم گیره دلالای خودی میاد، نتیجه چی میشه؟ میخوره تو سر قیمت ماشین های ساخت داخل. بی تردید درسته که بهتر و بدتر شدن اوضاع خیلی به اینکه کی بیاد سر کار ربطی نداره، کل ساختار اقتصاد مملکتی همچین بعضی داره، ولی لااقل هر دوره با رصد کردن این مدیرای جدید آدم میتونه بفهمه که هر دولتی که میاد سر کار چقدر تو بدتر شدن اوضاع دست داره و چقدر مسئوله. یادتونه شاید که موقع تبلیغات ریاست جمهوری هم بحث ماشین خیلی داغ بود.
بنده اگر بنا هست بنزین آزاد بخرم، چرا باید دارم از صنعت در خودروسازی خودروی بخرم که صدی 11 مصرف دیگه؟ دولت حق نداره بیاد خودروی تحویل بده صدی 11 که من لیتر 700 تومن. امروز خودروها در دنیا 6 لیتر مصرف میکنه. یه ماشین میاد بیرون، من اسم نبرم چون رو آنتنه به قولی جراوالی فلان خودرو میاد بیرون، میگه آقا رنگش، میگه که رنگش آپشن پولیش بده. خیلی میگه آقا ایربگش، میگه آپشن پولیش بده. میگی ترمز ابیتش، میگه آپشن پولیش بده. میگی فرمون هیدرولیک، میگه آپشن پولیش بده. میگی کوله، میگه آپشن. پس میگه آقا ما در واقع یک خلاصه مثل یک چیز فرغولی درست میکنیم، چند تا لاستیک میزنیم زیرش با یه موتور، بقیهش پولش بده.
دولت که عوض میشه معمولا مدیرای دولتی هم عرض کردم عوض میشن دیگه. شهریور 92 آقای هاشم یک هزاره میشه مدیر عامل ایران خودرو، کل صنعت ایران خودرو میشه مدیر عاملش یک هزاره. یک هزاره کیه؟ 4 سال ایشون مدیر شرکت ایران خودرو دیزل بود قبل از اینکه بشه مدیر عامل کل ایران خودرو. ایران خودرو دیزل که میدونین خیلی شاهکارا زد، یکی از شاهکاراش کامیونای هوو بود که بیشترین تصادفات کامیونی طبق آمارهایی که خودشون میدن کامیونی منجر به مرگ مال همین کامیون هوو بود. در سال 90 تعداد شاکیان این کامیون به 6000 نفر رسید. کامیون های هوو علارغم نواقص فنی زیاد 20 میلیون تومان گرانتر به مشتریان فروخته شد. در مجموع این شرکت در دو پرونده گرانفروشی به 67 میلیارد تومان جریمه محکوم شد. در این میان یک هزاره که در زمان مدیریتش واردات هوو ادامه داشت هیچگاه نه گرانفروشی و نه مشکل ترمز این کامیون ها را نپذیرفت. ببینید تا اردیبهشت 91 بیش از 10000، بله ایشون 1000ن، تا اردیبهشت 91 بیش از 10000 شکایت از ایران خودرو دیزل رسید دست کمیسیون اصل 90 مجلس. مدیریت ایران خودرو دیزل که مدیر عاملش همین آقای هاشم خان 1000 بود به جرم گران فروشی و نقض خودرو محکوم شد. اینقدر مسئول مرگ آدمو. فقط تو یک سال 330 نفر کشته میشن تو تصادفات با کامیون هوو. بعد جمهوری اسلامی دیگه میان جایزه میدن با آقای یک هزاره، میکننش مدیر عامل کل ایران خودرو تو دوره آقای حسن روحانی دولت تدبیر و امید. در هر دو شرکت سایپا و یاران و ایران خودرو رئیس هیئت مدیره معاونین وزیر صنعت هستند و عزل و نصب ها توسط وزیر صنعت، سازمان گسترش و حتی معاونین وزارت صنعت انجام می شود و سیاست ها از دولت به شرکت های خودروسازی ابلاغ می شود. من دیگه چه گویم که ناگفتنم بهتر است. در خدمت دکتر جمشید اسدی هستیم، استاد اقتصاد در پاریس. آقای دکتر خوش آمدید به صفحه آخر.
درود بر شما جناب فلاحتی، درود بر بینندگان عزیزتون.
سپاسگزارم. آقای دکتر اجازه بفرمایید که اول بریم سراغ دوستان فیسبوک صفحه آخر، پرسش اونا رو بشنویم برگردیم.
آقای خامنه ای، درصدی از پول خودروها گیرش میاد. نحوه قیمتگذاری خودروها در کشورهای دیگه مثل کره جنوبی، آلمان، فرانسه، برزیل، آفریقای جنوبی و دیگران به چه شکلیه؟
خب آقای دکتر اسدی، اجازه بفرمایید اول اون قسمت اول سواله که آقای خامنه ای چیزی گیرش میاد، حالا یا بیت رهبر یا هر اسمی، بذارین اونو باز از یکی از کارکنای قدیمی ایران خودرو بشنویم پاسخو، برگردیم خدمت شما.
ببینید از بابت هر خودرو، حالا بستگی به قیمتش داره، مثلا اون موقع که پیکان بود 1,000,000 تومان باید به حساب بیت رهبری ریخته میشد. مجلس یک قسمتی توی ایران خودرو هست بهش میگن VIP، Very Important Personnel، یعنی خودشون مجلس اومدن داخل ایران خودرو یک واحدی رو دارن که فقط ماشین هایی رو میسازن که فقط به سفارش مجلسه، یعنی سفارشی برای نماینده ها و اون کسایی که اونا خودشون میشناسن با قیمت های 1/4 و اون قیمت 1/4 میشن باز میرن وام میگیرن از طریق این بانک ها و زد بنده هایی که دارن.
خب من خیالتون رو راحت کردم که مشخص بریم قسمت دوم پرسش، یعنی نحوه قیمت گذاری خود را در کشورهای دیگر مثل کره جنوبی، آلمان، فرانسه، برزیل، آفریقای جنوبی و دیگران به چه شکلیه. آقای دکتر اسدی.
بله حتما به این پرسش پاسخ میدم، امیدوارم وقت باشه که در عین حال برای بینندگان عزیز این توضیح بدم چرا اینقدر بهای خودرو در کشور بالاست. چون با پرداختن فقط به همین موضوع که چرا بهای خودرو در ایران بالاست، یکی از ضخیم‌ترین پرده ها از روی اقتصاد راندخاری در کشور برداشته میشه. من به سرعت به پرسش شما پاسخ میدم با این امید که وقت باشد برای اینکه این توضیح هم بدم چرا این قیمت اینقدر بالاست در کشور. آنچه را که در گزارش اخیر پژوهش و تفحص مجلس آمده است و نرخ سود شرکت‌های خودروسازی رو بین 5-20% گفتن بسیار درسته. من چند سال پیش از سوی دانشگاه خودمون مسئول آموزش در حین خدمت بخشی از افراد شرکت رونو بودم. این افرادی بودند که به سرعت پیشرفت کرده بودند اما مدرک تحصیلی کافی نداشتن برای اینکه پست‌های جدید بگیرن و خب احتیاج بود که بیان تو دانشگاه و این پست‌ها رو دهین خدمت آموزش ببینن که بتونن پست‌های بالاتر، مسئولیت‌های بالاتر بگیرن. اینو میگم برای اینکه به بینندگان عزیز بگم بی اطلاع از این صنعت حتی در فرنگ نیستم. نرخ سود بین 5-20%. هرچی رقابت شدیدتر میشه، هرچی خودروها شبیه همان، یک تفاوت خاصی بین اونها نیست، این بعد بگیم حدود 5%. هر چقدر که یک نوآوری خاصی دارن، مثلا اون زمانی که شرکت تویوتا برای اولین بار چند سال پیش سوخت دوگانه رو وارد بازار کرد، اینا میتونن به حدود 20% بالا برن. اما اون چرا که ما به یقین میدونیم، بدون کوچکترین شک و تردیدی میدانیم، این است که هرچه بیشتر چون رقابت در این کشورها آزاده است، قیمت حتی وقتی که در اثر نوآوری نرخ سود به سمت 20% بالا آمده باشد، در اثر رقابت به سرعت سقوط میکند. یک مثالی بزنم. الان میدونید که به سرعت در کشورهای غربی و شوربختانه در کشور ما اصلا چنین خبری نیست، سه اتفاق مهم برای ماشین ها خودروها صورت میگیره. یک این که سوخت اینها رو سوخت به اصطلاح بهداشتی بکنن، یعنی غیر فسیلی بکنن. باتری بذارن و این باتری برای این نسل از خودروها یکی از قطعات بسیار پرهزینه است. خب از امسال به بعد برآورد این است که این قیمت باتری حدود 50% در اثر باز بودن رقابت ارزان‌تر خواهد شد. یعنی قیمت‌ها به سرعت در این مورد پایین اومده، کمان که در بقیه قیمت‌ها پایین اومده. یک نوآوری دیگری می‌شود که گزارش خود شما نشون می‌داد چقدر کشور ما دور است از این مسئله بالا بردن امنیت. امروز نسل بعدی خودروهایی که در بازار وارد می شود خودروهایی است که بدون سرنشین می تونه رانندگی بکنه. همکنون همین اسایه در کشوری که شما در اون به سر می برید یک شهری رو درست کردن در کالیفرنیا برای اینکه به ویژه اتومبیل های گوگل و اتومبیل های دیگه ببینن اینا چطوری تو شهر می تونن با امنیت کامل برن. حالا یکی از مشتری‌ها، یکی از هممیهنان عزیز میگفت ترمز ماشینش نمیگرفت، یکی میگفت دنده عوض نمیشد، یکی میگفت روغن میره. من اصلا نمیدونم در کجا ما به سر
آقای دکتر اسدی. آیا قیمت گذاری، اشاره شما فرمودین به نرخ سود بین 5-20% با اون کیفیت‌های متفاوتی که فرمودید، آیا قیمت گذاری دست دولت، دست مثلا نهادی است مثل شورای رقابت که منصوب دولتن اعضاش و حکومتن و اونا هستن که تعیین کنن قیمتو؟
نه هرگز آقا، یک همچین حرفی در حد خودکشیست در فرنگ کسی بزنه. هرگز همچین چیزی نیست. این زمان یه زمانی همچین چیزی بعد از جنگ جهانی دوم وجود داشت، ولی امروز به ویژه با اتحادیه اروپا و سازمان جهانی تجارت اصلا کسی همچین صحبتایی نمیتونه بکنه. ببینید یک روزی این شرکت‌های کره‌ای کارمند عالی رتبه میفرستادن برای اینکه در شرکت‌های خودروسازی کشور ما آموزش ببینن، مدیران عالی رتبه، برای اینکه برگردن کشور خودشون بدونن چطوری اداره بکنن. این کشورها امروز بازارهای اروپا رو و آمریکا رو گرفتن. کره جنوبی صادرات اتومبیلش، صادرات خودروی کره جنوبی به آمریکا بیش از واردات این کشور هست از خودروهای آمریکا.
خب بله. خب اینا به هر حال مشاهداتی است. خب که
متأسفانه اینا بهار پایین میاره دیگه.
خب حالا اجازه بدین مشخصا در ارتباط با همون نکته که شما فرمودید که اصل قضیه است، یعنی قیمت ها چرا بالا میره و چرا پایین نمیاد، بزنیم این پرسش رو از زبان یک دوست فیسبوک صفحه آخر بشنویم، برگردیم پاسخ بفرمایید.
قیمت خودرو بر چه اساسی بالا رفت و بر چه اساسی پایین نیومد؟
بفرمایید آقای دکتر اسدی.
ببینید این سوالو اگر من با سرعت سعی میکنم پاسخ بدم، چون این درست همچون قطره آبی است که خبر از دریا و اقیانوسش میده. از اونجا این خبر میدهد از عمق و گسترش اقتصاد رانتخاری در ایران. نکته اول این است که ببینید این بهایی که مشتری میدهد برای خریدن اتومبیل های ساخت سایپا یا ایران خودرو بهای کالا نیست، بهای رانتی است که مدیران عالی رتبه درون این شرکت ها باید داشته باشه. حالا به شش: یک، شرکت ایران خودرو حدود 100 شرکت قمر دارد، اقماری دارد، پیچ دیده تو همه. شرکت سایپا حدود 70 تا. خب این شرکت ها شرکت هایی هستند که کارهای مختلف میکنن و مدیران مسئول مثلا ایران خودرو خیلی از این شرکت ها رو درست کردن، خودشونم کارمند و مدیر اونا هستن، یه حقوق میگیرن. این شرکت ها خیلی هاشون ضرر میدن. این ضرر رو باید با تسهیلات مالی و مالیاتی دولت بدهد. دولت هم برای اینکه اونو جبران بکنه قیمت رو میاره بالا. اما جلوی ضرر این شرکت هایی رو که حقوق بالا، پاداش بالا به مدیران میدن نمیگیره. پس یه دلیل بالا رفتن قیمت چیست؟ باید تضمین بکند با وجود زیاندهی پاداش و پول تو جیبی آقایون. به این دلیل پس مردم عزیز شما باید قیمت رو بالاتر بدید. شرکت های بسیاری زیان دادن، یه خودشون آقایان الان اصطلاحی دارن میگن سیاست تعدیل، یعنی وقتی این شرکت ها تو هم هستن، مثلا سالی که یه شرکتی سود داشته باشه ضرر اون شرکت قمر اون یکی دیگر رو بده، این از پول دولت و از پول مردم نره. اما نه، اینطوری نیست، ضرره رو تحصیل مالیاتی میگیرن، بابت اون سوده پاداش میگیرن. جالب است اینو خدمتتون بگم، اینم یکی دیگر از دلایل بالا رفتن قیمته. ضررم که میکنن پاداش میگیرن، یعنی اصلا پاداش جایزه سود و کالای رقابت ساختنی نیست، پاداش گرفتن جبران در حلقه قدرتمندان بودنه و اون هزینه شو شما مردم عزیز میدید با بالا بودن قیمت. دلیل دیگری که قیمت ها چرا بالاست، فقط این دو شرکت نیستن که انحصار رو دارن، یکی از مشتری ها واقعا بسیار خوب میدانن، اون مسئولی که میگفت اینها رو نباید به کف خیابون برد سر تا پا اشتباه میکنه. آقا کالا رو مشتری باید بخره. تمام زندگی من در دانشگاه در این گذشته است که چگونه نظرسنجی بکنیم از مشتری برای اینکه کالا بسازیم. چند نفر دانشجو من در این مورد تربیت کردم، اون وقت آقا میفرمایند ما چه کار به مشتری داریم، آقا به کی میخوای، یعنی چه، من نمیفهمم. در هر حال نه تنها این انحصار رو دارن برای اتومبیل سازی، بلکه قطع سازانشون هم انحصاری هست. حالا چرا قطع سازان انحصاری هست؟ برای اینکه سود آقایان در اونم هست، در اونم سهم دارن. پس چه میشود؟ یکی از دلایلی که قیمت در فرنگ پایین میاد اینه که هر مدام برای اینکه بهترین قطعه رو داشته باشن به بهترین بها، همش قطع سازان در رقابتن با یک دیگه، همشون قیمت ها میاد پایین. برای همینه که اتومبیل همچون مواد الکترونیکی در فرنگ قیمتش پایین میاد، آقا بالا نمیره، پایین میاد. چرا؟ چون رقابت بازه. نه تنها باید با اتومبیل کره‌ای همچنان که گفتم رقابت کنه، بلکه قطع سازان هم در مقابل هم قرار میده. حدود 6000 قطع ساز یک پلتفرمی درست کردن، حدود 6000 نفر، 6000 قطع ساز، نه 6000 نفر، مرتب در رقابتن با هم دیگه که برای فلان تولیدی که میخوان بکنن اینها ببینن کدوم. اما در ایران که اینطور نیست. چرا؟ چون قطع سازان هم باید سود ببرن، قطع سازان انحصاری، و سود آقایان هم درشه. خب پس این قیمت رو نمیاره بالا، نمیبره پایین، میاره بالا. کی باید این بها رو بده؟ شما مردم عزیز، مشتریان عزیز. یک مسئله دیگه تسهیلات مالی و مالیاتیه. ببینید این نکته هم جالبه. آخه این ببینید این من نمیدونم چطور ممکنه در یک کشور این اتفاقا بیفته. آقا شورای رقابت، ببینید درست مثل اینه که مثلا من نمیدونم آقای فلاحتی شما چقدر به فوتبال علاقه دارید همچون که من دارم. فکر کنید مثلا تاج با پرسپولیس بازی داره، داورم باید بیاد وسط. داور مثلا بازیکن
دوازده داشتین، الان ندارین. شما 37 سال پیش علاقه داشتین. تاج دیگه نداریم که آقای دکتر اسدی.
تاج نداریم الان. چی شده اون کسی که جای تاج بازی میکنه
الان؟
پیروزی، پیروزی مثلا. بله بله،
استقلال و پیروز. بله بفرمایید.
استقلال و پیروز. خب بله، حالا بله، حالا اجازه بدید من مثالمو بزنم. همون تاج پرسپولیس که واسم بیشتر خاطرات خوش گذشته رو برمیگردونه. فکر کنید این تاج و پرسپولیس که بازی دارن، 11 نفر بازیکن اینو برده، 11 نفر بازیکن اون. داور باید بی‌طرف باشه. فکر کنید داور رو از نیمکت یک کدوم از دو تا تیم بیارن، دو تا داور کنارم باز از همون نیمکت بیارن. آخه این که داوری نمیشه. آقا وقتی که دولت یکی از بزرگترین سهامداران ایران خودرو و سایپا هست، به ویژه اگر شرکت‌های شبه دولتی مثل سازمان گسترش صنایع رو در نظر بگیریم، که اون وقت نمیشه شورای رقابت هم که همین باشه که. آخه این که نمیشه. آقا نمیشه که شما به دادگاه میرید شاکی باشید، بعدم مسئولین بگن خب خودتونم بفرمایید قضاوت کنید به عنوان قاضی. خیلی خوب، حالا ببینید این شرکت ها که خود دولت هم سهام داره و کارگزارای خودش درونن، ضرر که میکنه تسهیلات مالیاتی میده، تسهیلات مالی میده، پس اینم از جیبش میره. نخیر، از جیبش نمیره، از جیب مشتری میره. میگه من اینجا مجبور شدم به عزیز کردم که یاران خودم درشن، این شرکت ایران خودرو بابت ضررش پول بدم. حالا چیکار بکنم؟ مردم شما پول بدید. تازه مردم که پول بدید، که حالا در همین گزارش تحقیق و تفحص مجلس حدس اومده، من نیستم که از آستین صهیونیست بیرون اومده باشم اینو میگم، همونا میگن چقدر گرونتره. حالا تازه یه چیزی رو نگفته اون گزارش، آقا این گرونتره اگر ماشین سالم دست مردم بدید. اگر من به شما آقای فلاحتی یه کتی بفروشم حالا 20% گرونتر باز کتو داده باشم، خدا پدرم بیامرزه. اگر من به شما حالا یه کتی بدم 20% گرونتر، به شما اجازه ندم برید سراغ یه فروشنده دیگه، آستینش هم به شما ندم. آخه این دیگه چه حکایتیه، چه حسابیه؟ اینو نه تنها اجازه رقابت نمیدن، نه تنها گرونتر میکنن، بلکه این تو ترمز نمیذاره، اون تو کلاچ نمیذاره، این تو قفل مرکزی نمیذاره، اون تو... خب یعنی باز هم حقیقتا سود عظیم دارن اینها از این بابت میبرن. نکته آخری که باعث گرونی میشه، اینها مرتب از دولت بودجه میگیرن برای فناوری های نوین. خیلی خوب، دولت هم که بودجه میده برای فناوری های نوین، هزینه داده دیگه، میگه قیمت رو پس بالاتر ببرید، شما از مردم بگیرید. اما این فناوری ها، یک فناوری امروز این مشکلاتی که الان گزارش بسیار تکان دهنده ای داشتید در آغاز برنامه، این مشکلاتی رو که دارن
برطرف نکرده و بعد اون پولایی هم که گرفتن وارد مثلا ساختمان سازی کردن، این خبراش هست. متاسفانه فرصت گفتگو اونم به پایان رسید. آقای دکتر
اسد، یک نکته اجازه میتونم بگم؟
10 ثانیه.
ده ثانیه. این است که بزرگترین شرکت های دنیا برای احتمال نقص فنی حدود 10,000-50,000 اتومبیل رو برگردونده به هزینه خودشون. خود حدیث ما فصل بخوانید از این مجمل.
سپاسگزارم آقای دکتر اسدی. خب بریم پرده آخر رو ببینیم که یه خود مفصله.
گفت همه نشسته بودن پیش پیغمبر، یک بار دیدن یه موجود عجیب الهیکل اومد تو مسجد، همه وهمشون گرفت. پیغمبر و مدیش رس نترسه، با شما کار نداره، مقصودش من. محضر پیغمبر که رسید گفت یا رسول الله اصحابت از من ترسیدن، خودم معرفی کنم. پیغمبر فرمود خودتو برای اینا معرفی کن. گفت رو کرد اصحاب پیغمبر، گفت اسم من حام ابن حیم ابن لامس ابن ابلیسه، از طایفه عجنه و از دسته شیاطینم، از اول حبوط آدم بودم تا همین آدهی که خاتم الانبیا آمدن. برای یه سوال پیش پیغمبر رسیدم. پیغمبر فرمودن سوالتو بپرس. گفت سوال من اینه یا نبی الله، یا رسول الله، همینجوری که گفتم از حبوط آدم تا الانی که شما آمدی، من مجموعه ایام دنیا رو درک کردم، چون پدر ما ابلیس قسم خورده بود نگذار آدم و بچه‌هاش بندگی خدا کنن، ما مأمور بودیم آدم و بچه‌های آدم رو اذیت کنیم، گمراه کنیم، اینا عبادت خدا نکنن. اما سر به سر آدم ابوالبشر که میذاشتیم، یک باره میدیدیم یک آقای نورانی هویدا میشه، نهیبی بر ما میزد که از طرز نهیب او جرأت نمی کردیم دیگه دوروبر آدم آفتابی بشیم، میگفتیم این پیغمبر بعدیه. شیخ نبی آمد، پیغمبر بود، اون آقا نبود، شیخ اذیت میکردیم، همون آقا میآمد، میگفتیم پیغمبر بعدی. سام پیغمبر آمد، پیغمبر بود، اون آقا نبود، سام نبی رو اذیت میکردیم، باز همون آقا به یاری سام نبی میومد. هر پیغمبری رو که اذیت کردیم، اون آقا به یاری اونها میومد. همش میگفتیم پیغمبر بعدی، پیغمبر بعدی. نوح آمد، اون آقا نبود، ابراهیم آمد، اون آقا نبود، یعقوب آمد نبود، اسحاق آمد نبود، یوسف آمد نبود، تا الانی که شما آمدید و ایمان داریم که شما خاتم النبیین هستید و بعد از شما هم پیغمبری نخواهد آمد. اومدم سوال کنم اون آقایی که از آدم تا خاتم رو یاری کرده و تمام انبیا رو دادرسی نمود، اون آقا کیه؟ با این ایمانی که یقین داریم شما آخرینید. و پیغمبر فرمود اگر ببینیش میشناسی؟ گفت بله آقا، به کل عمرم دیدم، بعد الان ببینم نمیشناسم. امیرالمومنین سمت راست پیغمبر نشسته بود، سرش انداخته بود پایین، دست برد حضرت زیر چونه امیرالمومنین، سر آورد بالا، فرمود یه نگاه کن همین آقا بود یا نه. تا حام ابن حیم چشمش به سیمای امیرالمومنین افتاد، مثل سپند رو آتیش از جا پرید، گفت والله قسم حامی انبیا، یاور مؤمنین نبود الا همین جوونی که کنار شما نشسته. این کیه یا رسول الله؟ حضرت فرمود زاک اخی و ابن عمی و وصیی و وارثی و موضع سری و الحسنین مولا الکونین امام و ثقلین یعصوه الدین رئیس الموحدین.
شب و روزگار خوش.